بسم الله الرحمن الرحیم.
در ادامه مطالب جلسات قبل یکی دو تا نمونه از فرمایشات بزرگان از علما رو خدمت شما عرض بکنم. در جلد اول رساله ای که به احکام عبادات اختصاص داره شهید صدر میان قبل از اینکه عبادات رو مطرح بکنن نیاز انسان به عبادات رو مطرح میکنن، بعد از روی نیاز هست که به تکلیف میرسن. یک وقت شما اول نیاز فردی و اجتماعی رو میبینید، بعد میرید سراغ یک برنامه برای رفع این نیازها، اون وقت با رسول خدا مواجه میشید، با خود خدا مواجه میشید، با اعتقاد به خدا و رسولش مواجه میشید. یک وقت نه، میگید خدا هست، خدا واجب الاتباع، این دستورات رو داده، حالا کاری هم زیاد به حکمتش نداریم، اگر انجام ندی مجازات خواهی شد. خب این صورت دوم نیست با نیاز انسان غیر مرتبط هست، برای بسیاری از افراد سوء تفاهم ایجاد خواهد کرد. اینجا ایشون یه مطلب خیلی مهمی رو بیان میکنن. حالا قبل از اینکه فرمایش ایشون رو من برای شما قرائت کنم، میدونید شهید مطهری شاید اولین شخصیتی بود که این روش آموزش اصول عقایدی رو تغییر دادن. جلد اول دوره جهانبینی ایشون خدا نیست، جلد اول دوره جهانبینی ایشون انسانه، انسان و ایمان. یعنی میان چیکار میکنن؟ جلد اول میگن انسان کیه؟ انسان چه موجودیه؟ انسان فرقش با حیوان چیه؟ انسان رابطهش با مقوله‌ای به نام ایمان چیه؟ بعد جلد دوم به اصل اول اعتقادی یعنی توحید میپردازن. یعنی میخوام بگم این سابقه داره، منتها همون زمان هم مقام معظم رهبری قبل از ایمان در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی چی رو مطرح میکنن، بعد میان سراغ ایمان، تقوا رو، منتها خیلی مختصر. که اتفاقا من خیلی این هر دو تا روش در کنار هم دیگه عالی، ضمن این که ایشون یک کار دیگه هم انجام میدن در آموزششون قبل از انقلاب، نیاز اجتماعی به دین رو هم میان مطرح میکنن. اصلا توحید در کلام ایشون یعنی نظم دادن به جامعه و میارن در بستر درگیری های اجتماعی. وقت فرمایشی دارن که حالا اینجا شاید بتونم بخشی از فرمایش ایشون رو برای شما بخونم، که ایشون میفرماید که حالا جمله ایشون رو بله یه کمی سخت پیدا بکنم، شما برید نگاه بکنید، یا به دوستان مسجد یا بچه های خودمون میگم بگذارن رو سایت. میفرم تعبیری شبیه به این حرفی که ایشون میفرمان، این حرفی که امروز من باید خودمو بکشم تا جا بندازم، از بس ذهنیت های عموم مسلمان ها و مؤمنین، حالا ایشون قبل از انقلاب میفرماد هنوز هم ادامه داره اون ذهنیت ها، این حرفی که من باید بکشم خودمو تا جا بندازم، اون زمان ابو سفیان و ابو جهل میفهمیدن که چی؟ دعوا سر اعتقادات نیست، دعوا سر مسائل اجتماعی سیاسیه و اینا نمیخوان از قدرت کنار برن. حتی ایشون یه توضیح بسیار هوشمندانه ای میدن، میفرماد اینجوری نیستش که اونا انقدر اعتقاد به بت داشته باشن مقابل پیغمبر بایستن یا مسئله اعتقادات پیغمبر براشون مطرح باشه، با بت بدون بت، اصلا بت ریشه آنچنانی نداره تو مکه. یه نفرشون رفته بوده در واقع تو اون فاصله ای که پیامبران نبودن و دین تحریف شده، رفته بوده شمال در واقع شام، بعد اون بت دارن، گفتن این بت ها چند تا ما ببریم، برای هر قبیله گذاشته بودن گوشن تو خانه کعبه. بعد یه جوری در ذهن ما ایجاد میشه اونها به خاطر شدت اعتقاد به بت نمیخواستن به پیامبر بگروند. ببینید وقتی ما اینجوری ترسیم میکنیم که مقام معظم رهبری در کتابشون فرمودن کاملا غلط است، اونا اعتقادی به بت نداشتن. وقتی ما اینجوری ترسیم میکنیم، جوان من فکر میکنه اون زمان دعوا اعتقادی بوده، بعد نگاه میکنه به زمان خودش میگه الان کی سر اعتقادات دعوا میکنه؟ پس بی خیال، این تاریخ به درد من نمیخوره. یا فکر میکنه پیامبر اکرم اونجا فقط سر اعتقادات دعوا داشته، بعد میگه الان که این روش پیغمبر نمیگیره که یه نفر راه بیفته یالا مردم اعتقاداتتون رو درست کنید. از این روش پسندیده نیست. حالا ببینید اینجا شهید صدر میفرماید که در صدر اسلام هم مردم به خاطر مبدأ و معاد نبود که به پیامبر ایمان آوردن، به خاطر آثار اجتماعی دین بود که پیامبر آورد، این آثار رو دیدن که به پیامبر ایمان آوردن. یعنی ننشستن با پیامبر دو تا چهار تا بکنن که یا رسول الله این مباحث اعتقادی که شما میگید بگو ببینم استدلال هاشو تو من متقاعد بشم بلندشم دینداری بکنم. شهید صدر میفرماد صدر اسلام به خاطر فواید اجتماعیش بود که اینا رفتن سراغ این مسائل. یه بخشی از این جملات رو بخونم. از لحاظ واقعی و علمی ما نمیتوانیم مردم را مجبور کنیم که در حد کسی که زغال افروخته بر کف گرفته باشند، در حد کسی که زغال افروخته به کف گرفته باشند، مثلا ایشون این توضیح رو میدن که ایمان آوردن ها در روایات داریم گاهی سخت مانند کسی که زغال کف دستش گرفته باشه. خب اینو ما تو روایات داریم. میفرماید آخه چرا من باید زغال دستم بگیرم دستم بسوزه صرفا به دلیل اعتقادات؟ اینجوری حرف زدن با مردم یک کمی زور گفتنه. حالا به عبارت های ایشونو بخونم. چرا در راه اسلام فداکاری کنید؟ به خاطر بهشت و جهنم؟ ایشون معتقده که، حالا کلام ایشون رو برید خودتون مراجعه کنید چون مفصل توضیح میدن. پیدا کردن اون عبارتش یکم برای من دشوار بود در بین اون همه متن. به خاطر بهشت و جهنم این همه فداکاری کردن؟ نه، فواید عینی اجتماعی اون زمانی شد دیدن. شایسته گرایششون اینه که دین روی امر واقعی تلقی بکنیم. البته بهشت جهنم هم هست، به قول اون روایت بهشت و جهنم هیاشتن هست، تقویت میکنه انگیزه رو. بله اوحدی از مردم هستن، همون اولی که دین رو میخوای بهش بگی واقعا اندکی از انسانها، خدا بگی عاشق میشه، بهشت و جهنم بگی اصلا دیگه به این دنیا نگاه نمیکنه. ولی اکثر مردم اینطور نیستن. نکته ای که ایشون دارن اینه که زمان پیغمبر هم اینجوری نبوده. حالا عبارت های دقیق تر ایشون: امروز دیگر مسئله بهشت و جهنم برای بیشتر مردم اهمیتی ندارد، چرا که جریان مادیگرا باعث سیطره حس بر عقل انسان شده است و کوتاه‌بینی بر انسان امروز غلبه دارد. دیگر اندیشه بهشت و جهنم آن اثر عظیمی را ندارد که پیش از این بر روی انسان می‌گذاشت. درسته؟ بعد از این عبارت‌ها می‌فرماید که حتی زمان پیامبرم همینطور بود و بعد توضیح مفصل میدن. آدرسش هم گفتم براتون در کلام شهید صدر، حوزه، کتاب حوزه و بایستها که حوزه باید چجوری تبلیغ بکنه. حالا من این عبارت های ایشون رو اگه بریم تو تاریخ اسلام که خیلی روشن‌تر از طریق تاریخ اسلام عرض خواهم کرد. در اولین جلسه ای که رسول خدا انذر عشیرت کل اقربین خانواده خودشون رو جمع کردن صحبت بکنن، برید به متن این صحبت مراجعه کنید. چی می‌فرماید؟ می‌فرماید من رو به عنوان پیامبر بپذیرید، سیادت دنیا و آخرت نصیبتون میشه و رهبر عالم میشید. بعدش هم می‌فرماید هر کی زودتر تو این جلسه ایمان بیاره جانشین من. بحث قدرته. ما اصلا اینجور برخورد کردن با دین رو غلط میدونیم. این چه حرفی آقا؟ با خدا مثلا اینجوری. آقا مردم اینن، ایشون توضیح میدن الان که فضا مادی گرایانه شده، اون زمانی هم که شما فکر میکنید در بد و کار شروع شد به همین صورت بود. لذا شما بعد از این که میبینید رسول خدا مدینه رو شکل میده و ایشون توضیح میدن مدینه صلح درش ایجاد میشه، اوس و خزرج برادرانه بعد از عمری دعوا کنار همدیگه قرار میگیرن، بعد میبینن چه نظم اجتماعی، ادیان مختلف کنار همدیگه هستن، بعد از دور میشنون آخه شاهراه تجارت بوده مدینه. رسول خدا هیچ موقع این قسمت از داستاناشو برای ما نمیگن، همش جنگاشو گفتن، بازارسازی های مدینه رو نمیگن به ما. چند تا بازار تو مدینه ساختن، رون اصلا خودشون این مسیر در واقع مکه به شام رو برای تجارت رفته بودن، دستشون بود ماجرای تجارت. وقتی که بازار رو ساختن صدا زدن دیگه شما از امروز از یوغ یهود در اومدید بیرون، بازار یهودی ها رو تعطیل کردن. من خودم واقعا متاسفم که چرا کودکی کارهای اقتصادی پیامبر برای سامان دادن جامعه اسلامی رو به من نگفتن. من با اینکه بچه آخوندم به تاریخ اسلام علاقه داشتم، حتی همین الان برمیگردم اون کتابای قدیمی رو میخونم میبینم که بعضی هاشون ضعیف اشاره کردن، چون حالا شاید نیاز نبوده، فضا میگم فضای اعتقادی بوده. به هر حال ما یه زمانی واقعا باید از اعتقاداتمون فقط دفاع میکردیم، تو قلعه بودیم، اما الان در پی فتح عالمیم، شوخی نداره. شهید صدر در یک کتاب دیگری میفرماید وقتی شما میرید سراغ قرآن باید نظریه علمی استخراج کنید. نظریه علمی دوستان من یعنی چی؟ به روش تجربی حتی بتونه قابل اثبات باشه یا روش عقلانی. قرآن راهنمایی میکنه به تو، یه نظریه اقتصادی در میاری، کاری که خودشون میکرد، بعد این نظریه اقتصادی رو که از قرآن راهنمایی گرفتی آوردی دیگه میتونی قرآن رو بذاری کنار. این کلمه قرآن رو بذاری کنار سنگینه، آقای وقت نگید که قرآن رو قبول نداشته باشی. نه، به کسی که قرآن رو قبول نداره میگه آقا شما نظریه اقتصادیتون چیه؟ نظریه اقتصادیتون میذاری جلو، عقلی و تجربی ازش دفاع میکنی. فقط قرآن راهنمای عقله، نه اینکه بری پیش قرآن بگی من نمیدونم ربا اسلام گفته حرامه، من معتقدم به اسلام، اسلام گفته ربا حرامه، من دیگه به بقیهش کار ندارم. همین الان بعضی از فقها ها تو قوم همینو میگن، صریحا میگن. من نمیخوام مشخصات بیشتر بگم، شهید صدر من به شما اطلاع بدم دیدگاهش مخالف داره در حوزه، همین الان مخالف داره. کسانی که در معرض رساله دادن و مرجع تقلید هستن، نه اینکه مثلا قدیمی باشند، خیلی جوان هم هستن. بعد مقام معظم رهبری رفتن قوم فرمودن چی؟ ما به فقه نظام احتیاج داریم، حوزه بره روی فقه نظام کار بکنه. فقه نظام یعنی چی؟ یعنی ما بیایم نظریه هایی برای اداره کشور از احکام اسلامی در بیاریم. فستنتقوه، شهید صدر میفرماید این حرف امیرالمومنینه که گفت فرمود برید از قرآن استنتاق بکنید. بعضی از دوستان به من میگفتن تو داری عقیده رو یه مقدار ضعیف میکنی، که من البته عقیده رو ضعیف نمیکنم، تکرار و تأکید زیادی بر عقیده نسبت به تقوا طبق قرآن غلطه. ببینید عقیده موجب عاقبت به خیری نمیشه، تقوا موجب عاقبت به خیری میشه. این رو صریح قرآنه، شما خودتون رو قطعا بکنید قاید قرآن که نمیتونید تغییر بدید. و ایمان باید تقویت کننده تقوا باشه، بالاتر از اون حتی خود تقوا ایمان میاره. آقا مگه میشه تقوا داشت قبل از ایمان؟ بله، خیارهم خیارون فی الجاهلیه، آدمای خوبه بعد از اسلام آدمای خوبی از قبل بودن، مثل جعفر جعفر طیار که به شهادت رسید، یه بار خدا به رسول فرمود به جعفر بگو، به جعفر بگو خوبی های خودش قبل از اسلام رو بگه. بعد در سه زمینه هست، شراب و بت‌پرستی و مثلا زنا و اینها، که اینا رو ترک میکرد، مثلا اسلام هم نبود، اینشون معتقد حالا به تعبیر ما. رسول خدا به حضرت جعفر فرمودن بگو اینها رو، عرضه داشت چون شما دستور میدید من میگم، من به این دلیل اهل زنا نبودم، به این دلیل اهل شراب نبودم، به این دلیل بت نمیپرستیدم. بعد فرمود رسول خدا، خدا تو دوست داره، این میشه تقوای قبل از ایمان. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون. حالا اصلا بی ایمانی نتیجه چیه؟ شما اینو بفرمایید، ما ایمان نمیخوایم. بارها در قرآن میفرماید بی ایمانی نتیجه فساد اخلاقه. یه نمونش اینه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کسانی که کار بد انجام میدن عاقبتشون این میشه که تکذیب میکنن آیات الهی رو. بعد وقتی تکذیب کردن آیات الهی، ما میشینیم بحث عقیدتی باشون میکنیم، آقا دیگه فایده نداره که، اینجا خدا بارها فرمود بابا فایده نداره با این بحث میکنیم. این ریشه بی ایمانیش مال فساد اخلاقشه، آدم بی تقواییه. اصلا خدا از انسان انتظار داره، در روایات ما هست، میفرماد دینم نباشه، تو وجدانت اجازه میده این کارا رو بکنی؟ بعد در واقع روایات دارن به ما اینو میگن، کسی که دینم نباشه، وجدانش اجازه نده این کارا رو بکنه، این آدمیه که راحت ایمان میاره. حتی در مسائل اعتقادی مثل ولایت، در مسئله اعتقادی، نهی صریح امام صادق علیه السلام که مردم رو به ولایت دعوت نکنید، کفو عن الناس، دو بار میفرماید کفو عن الناس، ول کنید مردم رو. بعد حضرت چه جوری توضیح میدن؟ میفرماید نگو این برادرمه، این پدرمه، این نمیدونم فامیلمه، این دوستمه، حیف ولایت رو قبول نداشته باشه، هی بخواید دین رو، ولایت رو تبلیغ بکنید. حالا کلمه هی بخوای تبلیغ بکنید، من میگم هی، ایشون اصلا همینجوری میفهمه. میفهمد ولایت مانند یک کبوتر جلد برای لانه خودش، قلب مناسب خودشه. اگر کسی صفای باطن داشته باشه، ولایت رو بدون اینکه بهش عرضه کنی میپذیره. اینجاست که این روش تبلیغیه امام صادق علیه السلام توصیفی در میاد، نمیخواد، میفرماد نمیخواد توصیه کنی، از کنارش رد شو، این کبوتر رو پر بده، فقط رد شه، کبوتر دور میزنه میره تو لونش میشینه. ببینید دوستان من، بالاخره شوخی نگیریم این حرفو. خطبه های نماز جمعه جای دوتا نمازه، این اسلام اجتماعی ما که مرحوم شاه آبادی میفرمود اسلام رو متاسفانه فردی به ما معرفی کردن. اینو شما نگاه بکنید، خطبه اول درباره تقوا باید صحبت کنه، خطبه دوم در مورد تقوا. چرا؟ برای اینکه این سبک زندگیه که اثر میگذاره روی ایمان آدم. ایمان رو که نمیشه فرو کرد تو دل مردم. شما استدلال عقیدتی بیاری برای ایمان، زبان کسی که بی ایمانه رو میبندی، تمام. ایمان که فرو نمیکنی تو قلبش، که با بحثای کلامی همه متکلمین هم اینو معتقدن. به همین دلیل ببینید در اسلام ائمه هدا علیهم السلام چی میفرمان؟ رسول خدا چی میفرمان؟ رسول خدا بعد از فتح مکه روی کوه صفا بنی هاشم رو جمع کردن، فرمودن بنی هاشم، حالا پیروزیه دیگه، باید جشن بگیریم، آقا اسلام پیروز شد. میفرماید که بنی هاشم، یه وقت روح این که با من فامیلید و نمیدونم گرویدید به اسلام حساب نکنید، پرونده اعمالتون رو روز قیامت میارن جلوتون، منم کمکی نمیتونم بکنم بهتون. حالا غیر از موضوع شفاعت که خاصه و اونم در شرایطی تحقق پیدا میکنه، فرمودم منم پرونده اعمال خودم رو دارم، شما هم پرونده اعمال خودتون دارید. یه وقت فکر نکنید این خط رسول خدا رو مدام اهل بیت به شیعیان فرمودن، فکر نکنید اگر اعتقاد به محبت ما دارید بدون ورع نجات پیدا میکنید. امام صادق فرمودن در لحظه های آخر بدون نماز شما فکر نکنید به شفاعت ما میرسید. اینقدر اهل بیت تاکید دارن به عمل شیعیان. وقتی تاکید دارن به عمل شیعیان، من عرضم اینه، شما در تعلیمات دینی چند خط، چند صفحه، چند درس در مورد تقوا دارید؟ چند صفحه، چند خط، چند نمیدونم کتاب در مورد مسائل عقیدتی دارید؟ من یه زمانی واقعا دوستانم شمردن دیدن اکثرا مباحث عقیدتیه. آقا پس تقوا چی شد؟ عمل چی شد؟ آمنو و عمل الصالحات، آمنو و عمل الصالحات مکرر در قرآن تکرار میشه. پس حالا دوستانیم که میفرمودن شما با یه مقدار تضعیف کردن عقیده، نه ها اینجوری نگید، تضعیف کردن تکرار عقیده نسبت به تکرار تقوا، تضعیف کردن تضمین عاقبت به خیری و نتیجه گیری با ایمان تنها و حذف تقوا و کم رنگ کردن تقوا با این کاری که ما داریم میکنیم. میگه به کجا میخوای برسی؟ گفتم میخوام به اینجا برسم. الان اینو خدمت شما بگم، به اینجا که یه مقدار دین رو عملگراتر تحلیل کنیم و معرفی کنیم و بشناسیم، حتی عملگرایی دین رو با مفهوم تقوا نه اخلاق. این دیگه بحث بعدیه، فرق بین این دوتا چیه خیلی ممکنه دعوا را بندازه. چون تا میگی اخلاق میرن سراغ چند تا روایت که کلمه اخلاق توشه، بعد نمیدونن این اخلاق معناش اون اخلاقی که امروزه به عنوان علم اخلاق هست نیست. من وقتی که میبینم خدا به پیامبرش فرمود انک لعلی خلق عظیم، منظورشون این علم اخلاق امروز نیست که باید ترجمه کنیم. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان توضیح میدن فرمان علم اخلاق امروز یعنی ملکات فاضله داشته باشی، و پیامبر اکرم البته ملکات فاضله داشتن، ولی اینجا تو آیه قرآن اونو نمیفرماید. اینجا تو آیه قرآن میفرماید چی؟ خلق عظیم یعنی رفتار اجتماعی خوبه. این چقدر فرق بین این دوتا معنا هست که اینو باید بعداً ما بررسی بکنیم. و جزء تلقی های ناروا از دین همینه که دوباره اخلاق و معناش رو تغییر بدیم و اخلاق رو عمده کنیم، حتی نسبت به تقوا دوباره اخلاق رو عمده کنیم. خب خداوند متعال میفرماد، میتونستم بفرمان انما یتقبل الله من المتخلقین، عربیه دیگه، ان اکرمکم عند الله، کسی که اخلاقش بهتر باشه، نه تقواش میشه. تقوا یکی از اجزایش اخلاق هست، ولی حالا چرا اخلاق نگفتن جاش تقوا گفتن؟ خیلی بحث عمیقی داره. حالا من یه خطش هم از اون بحث بگم. یه خطش اینه که مردم اسیر صفات اخلاقیشون هستن. آقا مثلا من عصبی مزاجم، ژنتیک، یکی از اطباء محترم میگفت نگو ژنتیک، بگو مزاجم اینجوریه. بله، یه بعضیا بلغمی ان، بعضیا صفراشون زده بالا، بعضیاشون. خب حالا من عصبی مزاجم، یا اون یکی خیلی آدم آروم به خاطر مزاجش، بعد درسته من به اون آدمی که آرومه بگم و تو آدم خوبی هستی؟ بعد اون که عصبی مزاجه به خاطر وضع مزاجش بگم تو آدم بدی هستی؟ این درسته؟ اسلام اینه؟ لیس الانسان الا ما سعا. آقای عصبی مزاج، شما چند تا مبارزه با هوای نفس کردی؟ میگه والا 10 تا مبارزه با نفس کردم، کشتم امروز 10 تا فحش فامیلی میخواستم بدم ندادم، دیگه 10 تا دیگه از دستم در رفت، حالا فعلا این 10 تا اینو بده امتیازشو. از اون آدم بلغمی مزاج که توی خانواده بزرگ شده که اصلا فحش نمیفهمه چی هست، وقتی بهش فحش میدن فکر میکنه سلام علیک کردن باش. بعد میگه خب من این که امروز هیچ فحش ندادم جایزه بدید. چه جایزه میخوای؟ جایزه برای چی میخوای؟ مگه نگفت لیس الانسان لما سعا؟ چقدر ما امام جماعت‌های محترم رو توی جلسات آموزش امامت جماعت به چالش می‌کشیم. میگم آقا مردم رو مغرور و مایوس نکنید. اگه پشت سرتون یه نفر آدم خوب نشسته بود ولی این در اثر مزاجش یا در اثر صفات ژنتیک اخلاقش خوب بود، براش جان انداز آدم خوبیه. اگرم خودش فکر میکنه آدم خوبیه، از این اشتباه درش بیار، یواشکی در گوشش یکی دو تا حدیث بخون مثلا. طرف ترسوه، حرف نمیزنه، میگن چه آدم با حیاییه. بابا علکی خالی نبن مردم رو مغرور میکنی، چرا علکی به مردم خوبی میبندی؟ بعدیش هم الان نمیخوایم بگیم تو سرش بزن، ولی اونی که میاد میگه که آقا من نمیتونم نماز اول وقت بخونم، خب ببین شاید بیش فعال بی ایمانیش نیست. این اصلا این اگه خودشو منظم بده سکته میکنه ها، منظم کنه سکته میکنه. ولش کن، بگو هر چقدر تونستی. نه اینکه نظم رو نفی کنی، ما اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی و نظم. نظم در اثر تقوا باشه، بله در اثر سعی و تقوا حرکت میکنید. آدمهای با مزاجهای مختلف با صفات مختلف هر چقدر رسیدن آفرین، هر چقدر رسیدن بارکلا. و تازه امام صادق علیه السلام میفرماید حالا شما چند تا صفت خوبم ملکه کنی، چند تا صفت خوبم از بین ببری، کار تموم نمیشه که. میفرماید تا هر صفت بدی رو از بین ببری، خدا یه صفت بد دیگه از درونت میاره بیرون، میگه حالا با این کار کن تا زمانی که از دنیا بری. ملاک اینجا چیه؟ اخلاق نیست، چیه؟ مبارزه با هوای نفس. این مهمه. یه جوری بعضیا درس اخلاق میدن که طرف سر کلاس چرتکه میندازه، میگه این صفتو که دارم، اینو که دارم، اینو که دارم، بعد یکی دو تا بدی هم میذاره، میگه حالا این الان من 90 درصد آدم خوبیم، در حالی که 100 درصد آدم بدیه. چون تو اون زمینه‌ای که ضعف داره هیچ کدوم مبارزه با هوای نفس نمیکنه، پس میشه یه آدم هواپرست مطلق. حالا داستان‌های تاریخی عجیب غریب تو این زمینه‌ها زیاده. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی، حالا تقوا رو من چرا هی عمده میکنم؟ به دلیل اینکه تقوا یعنی دقت و مراقبت. و دقت و مراقبت، یه دانشجو بشنوه دقت و مراقبت رو، میگه خب اون استاد مثلا لایک ما هم که میگفت دقت بکن. خب بله آفرین، دین هزار تا ابزار داره به اینکه تو رو دقت تو بالا ببره. دین اکثریت آدم‌ها رو دقتشون رو بالا می‌بره، مراقبتشون رو بالا. دین هنرش اینه. بدون دین باشه بعضیا تصادفاً دقیق و مراقبن، بعضیا دقیق و مراقب نیستن. دین میاد اکثریت آدم‌ها رو می‌بره توی دقت و مراقبت. این دقت و مراقبت رو دین میاد تبدیل می‌کنه به ارزش، ارزش اجتماعی. الان تصادفاً بعضیا هوششون خوبه، دین میاد چیکار می‌کنه؟ اکثر مردم هوششون رو بالا میبره. تو رو قرآن کی، چند نفر دانشجو الان تو این دانشگاه اینجوری میدونن که کارکرد دین اینه که هوش آدم رو بالا میبره؟ واقعا اگه اینو میدونستن که این مسجد رو شما باید 10 برابر میکردید که نبود. دانشگاه مگه بدون مسجد میشه؟ مگه دانش نماز خیلی اینا با هم ربط دارن؟ روزه و نماز اینا خیلی با هم ربط دارن. همینجا این شهیدی که شهدایی که میخواستن خاکسپاری بشن، بنده اومدم سخنرانی کردم. من یادم اون مطلبی که گفتم، نمیدونم چند سال پیش بود، 10-15 سال پیش بود، گفتم که چرا دانشگاه ها پیشتاز شدن برای اینکه شهید در موقعیت خودشون دفن کنن. بعضی ها مخالف بودن، یکی از اون مخالفین اومد جلو گفت خب بگید چی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و نمیدونم چی اینا هم برن شهید اونجا دفن کنن. گفتم اگه این کارو نکنن بسیار بیجا میکنن. آخه اونجا من توضیح دادم، گفتم هر کی عقل میخواد، فهم میخواد، وارستگی از دنیا لازم داره و این عقل و فهمو تو هر دانشی به کار ببری دانش تو پیش میبره. و کسی که اهل علمه بیشتر وارسته باید باشه از دنیا، و شهید آدمو وارسته میکنه از دنیا. کارکردش رو ببین، کارکرد روانشناختیش رو ببین. دوستان دقت بفرمایید، من وقتی میگم کارکرد دین رو بریم بررسی کنیم، دین رو کارکردگرایانه توضیح بدیم، فقط کارکرد مادی نیست دا که پول ما رو زیاد کنه، کارکرد روحی روانیش هم هست. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش میرسی، آرامش تو الان لازم داری، به قیامت چه ربطی داره؟ هنوز قیامت نرسیده کلی فایده دین بهت میده. خب ما اینا رو نگفتیم که بعضیا قیافه میگن نه من نماز نمیخونم، میگه من نماز نمیخونم، میگه من اعتقاد ندارم. خب ببین اعتقاده، مگه تو دستشویی نمیری؟ مگه تو نماز نمیخونی؟ مگه تو غذا نمیخوری؟ مگه تو خواب نداری؟ اینا باید به اعتقاد بنده خدا، همه رو کردن اعتقادی. نه من اعتقاد ندارم. این چه حرفیه؟ حجابش ضعیفه. نه من اعتقاد ندارم. خب ما اشتباه کردیم، اینا رو اعتقادی گفتیم. اعتقاد میاد همین ضرورت هایی که فائده فردی و اجتماعی داره رو تقویت میکنه. حالا ما باید یه وقتی تو اون الگوی نهایی که از دین وجود داره بریم این سوال رو جواب بدیم که عرضم رو تمام کنم، که آقا اینا همه فایده داره برای ما؟ بله. خب فایده شو به ما بگو، ایمان رو نگو. اینو باید روزی جواب بدیم که نه، خود اون ایمان اولا بزرگترین فایده ها رو داره، بزرگترین قدرت برای پیوند اجتماعی رو داره، بزرگترین قدرت برای فربه کردن خود تو رو داره، خود اون ایمان. درسته؟ آقا اینو ما میگیم اعلی الله مقامه الشریف شهید صدر، میگن تو اومانیستی دارید اینو توضیح میدی. من که نمیدونم، نمیرسه به بعضیا که میگم اومانیستی یعنی چی، میگه انسان مدارانه، میگم بیا این متن شهید صدر نزنی. یه وقتی شهید صدر میفرماد وقتی اسلام میگه در راه خدا یعنی در راه انسان، 14 جلسه از این بحثش گذشت که ایشونو کشتن. خدا چه سودی میخواد بکنه؟ مثلا نه در راه خدا فقط به نفع خدا باشه، من نمیخوام خدا به نفع من باشه، مال تو همش مال شما، مال خود شما. آقا چه حرفی میزنی؟ ان احسنتم من حسنتم لانفسکم، من هیچ کسی ندادم به شجاعت شهید صدر. ما در راه خدا یعنی در راه انسان، یا خودت یا جامعه. مفصل اینو در آغاز تفسیر موضوعیشون در قرآن در مقدمه بیان میکنن. آقا شهید صدر یه تنه، خدا شاهد یه تنه، عراق رو از کمونیستی نجات داد. چرا؟ کمونیستا به شدت عملگرا بودن، شهید صدر اومد گفت اسلام که عملگراتره، ما اصلا به اون احتیاج نداریم، همش آثار عملی داره، همش آثار اجتماعی داره. و شما مشکلاتی که ما تو جامعه خودمون با مارکسیستا داشتیم اول انقلاب، تو عراق که دولتش کمونیستی بود این مشکلات نبود. متوجه چی دارم عرض میکنم؟ ما دولتمون کمونیستی نبوده، دولتمون اتفاقا هر بچه انقلابی رو میخواست بزنه متهمش میکرد به اینکه این مارکسیسته. بعد مارکسیست چجوری دانشگاه های ما رو نفوذ کرد بود؟ توی عراق دولت کمونیستی بود دیگه، 24 ساعته کمونیست‌ها رو کمونیسم رو تبلیغ می‌کردن. عراق اینقدر مشکلات کمونیستی داشت، یکی از عوامل شهید صدر بود. از حوزه در اومد بیرون، نه در اون بیاد بیرون، ارتباط گرفت با عموم مردم و اندیشه‌های خودش رو، اندیشه‌های ناب اسلامی خودش رو ارائه داد. آقا من می‌خوام شما رو به این نتیجه برسونم، عذر می‌خوام بیشتر متأسفانه حرف زدم. یه آیه تو قرآن داریم، این آیه هر موقع جا افتاد ما درست آموزش دادیم، شما همه حرفای منو بریز دور. میفرماد و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کی از آیین ابراهیم فاصله میگیره مگه آدم نادون؟ مگه تو نادونی؟ یعنی مردم باید به همدیگه اینجوری بگن که دیگه کسی بیدینی میکنیم یا اه چرا خیمبازی در میاری؟ باید اینجوری بگن، یعنی اینجوری شده باشه دین به شدت یه امر معقولیه. بفرمایید. خب بله، اون که دیگه احسن، هم خودش میدونه هم ما میدونیم دیگه. اولا الان کسی بیدینی میکنه اصلا معتقد نیستش که خودشو به نادونی زده. الان خیلی از اینا نمیدونن. شما واقعا فکر میکنید که هر کی بیدینی میکنه خودش میفهمه خودشو به خریت زده؟ نه، میگه مسئله عقیدتی من رو بهش نرسیدم. مسئله عقید آقا سیاسیون برجسته کشور میگه مسئله عقیدتی شخصیه. آقا این چه حرفیه؟ مثل اینکه یک کسی مقررات بهداشتی رعایت نکنه بگه عقیده شخصی. آقا عقیده ایه مگه؟ اینا وزارتخونه داره. خودش که اصلا اینو نمیدونه، بهش بگی آقا دین مسئله عقیدتی نیستش که اینو در بیار از ذهنش، یه دفعه تأمل میکنه. سوالهای زیادی میشه مطرح کرده، مثل این سوال که آقا ما اگر فائده یه امر دینی رو نفهمیدیم چی؟ چجوری تبلیغ بکنیم؟ میگم مثل همون که شما نسخه پزشک رو که متوجه نمیشی اعتماد میکنی به پزشک، اینجا هم اعتماد میکنی به پیغمبر. مگه شما همه نسخه هایی که عمل میکنید میتونید علتش رو متوجه بشید؟ اعتماد میکنید به پزشکیه؟ تو روانشناسی میگن اکثر قریب به اتفاق اعمال و رفتارهای انسان ها از روی شناخت جزئی آثار نیست و فواید، از روی اعتماده. دهن هم دیگه نگاه میکنن، زندگی میکنن، میرن جلو. آقا کدوم پزشک بریم؟ اصلا کی گفته باید پزشک بری؟ آقا والا میگن همه همینجوری مردم زدن. و به اسلام که میرسه ترمز دستی رو میکشه. فایدهش چیه؟ حالا دو تاشو فایدهش رو میفهمی، دو تاشو تو روایات گفتن، دو تاشو تو آیات گفتن، اعتمادت که جلب شد چی میشه؟ میگی بقیه‌اش هم فایده داره. انقدر میگی بقیه‌اش فایده داره که اگه کسی دینداری نکرد احمق جلوه میکنه. بحث در این باره طولانیه. ما یه حرف حضرت زهرا سلام الله علیها رو هنوز نتونستیم جا بندازیم. آخرین سخنان حضرت زهرا که شهید شد بعدش، دیگه کسی صدای نالش رو نشنید، فرمود اگر به علی سراغ علی آمده بودید و به سخن پیغمبر درباره علی گوش کرده بودید، این آیه قرآن رو خوند، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین میریخت خدا بر سرتون که بخورید. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. این آخرین جملات حضرت، و ما باید شارح این جمله باشیم. هنوز خیلی ها فکر میکنن ولایت یا ولایت فقیه صرفا یه مسئله اعتقادی. نتونستیم توضیح بدیم که خب ولایت چجوری روزی رو زیاد میکنه؟ کلن خدا فرموده برکت اینا. آقا یه مقدار عقلش آدم کار بندازه، اصلا قواعدش هست. اینجا اون حرف شهید صد میشه که میگه فرماد که نظریه از دین استخراج بکنید. زمان رسول خدا مردم آثار کار پیغمبر رو در مدینه دیدن، یکی یکی ایمان آوردن، دیدن از نابسامانی داره نجاتشون میده. ما هم الان همین توضیحو بدیم. بله خود ایمان هم عقلانیه، ولی ما درباره دین داریم صحبت میکنیم. دین علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید دین یعنی روش زندگی. وقت میبینید اخیراً مقام معظم رهبری سال هاست هی کلمه سبک زندگی رو استفاده میکنن، سبک زندگی زن دارن این معنا رو تقویت میکنن، برای اینکه واقعا دین کارش اینه یه مدل برای زندگی ارائه میده. دستوراتش هم برای تکمیل این مدل هست، از بس فائده داره برای زندگی انسان. حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی خب مردم اون زمان نتونستن اینجوری دینداری بکنن. آثار دوران جاهلیت در مردم بود که با مسائل صرفا اعتقادی برخورد کنن و دیگه هیچی نگن. خدا تو قرآن با بت پرستا چجوری برخورد میکنه؟ این چه فایده داره برات؟ این چه سودی داره برات؟ اونا میگفتن چی؟ ما اصلا کلن سود و زیانی نگاه نمی کنیم، این دین ماست. بعد همین آدم با همین روحیه میخواد بیاد دین اسلام پیدا کنه؟ نمیشه که. خدا این اصلا این روش برخورد روش جاهلیته. آبا و اجداد ما این دینو دارن، ما هم داریم، مکرر در قرآن. آقا آبا و اجداد شما اگه نفهمیدن چی؟ چه فایده داره برات؟ دیروز یکی از دوستان فرمودن برخورد حضرت ابراهیم رو با مثلا اون بت‌ها یا برخورد حضرت ابراهیم با خدا رو ببینید مسائل اعتقادی رو چجوری میگن. گفتم اتفاقا مرحبا به ناصر نام، من یادم نبود این مثالا رو بزنم. رفت بت‌ها رو شکست، تبر رو گذاشت روی بت بزرگ، گفت خب این زده. گفتم اون که کاری نمیکنه. گفت چه کسی که به دردتون نمیخوره دارید؟ خب منم همین رو میگم، میگم الان شما به مردم بگو نماز به چه دردش میخوره بهم بخونه. بعد یا مثلا جای دیگری گفت انی لا احب الافرین. خب اونجا بر اساس نیاز روانشناختی رفت سراغ خدا. آقا حضرت ابراهیم خیلی حرف سنگینی میزنه، من اصلا نمیتونم الان بگم تو جامعه خودمون. فرمود چی؟ انی لا احب الافرین، یعنی خدا کسی باید باشه که من بتونم دوستش داشته باشم، من چون نمیتونم دوستش داشته باشم پس این خدا نیست. یعنی اعتقاداتو از درونش در آورد، نه از بیرون بهش تحمیل بشه. آقا من نمیتونم اینو دوست داشته باشم، این غروب میکنه، من انی لا احب الافرین، من آفرین دوست ندارم. آقا مگه شما باید دوست داشته باشی؟ شما مگه باید دوست داشته باشی؟ شما چیکاره ای؟ اعتقادات بگی برو. میگه نه، خدا باید کسی باشه که من دوست دارم. چقدر انسان مدارانه. اون کتاب انسان و ایمان شهید مطهری رو باید 10 جلد کرد، به اضافه یک کتاب دیگه 10 جلد در مورد تقوا، به اضافه موضوع قدرت در جامعه که چه میشود. بعد وقتی اینا در اومد، اون وقت بگه راه حل فقط پیامبرا دادن. ممکن نصفش آدم بفهمه، نصفش رو نفهمه. صلی الله علیه و آبا عبدالله. اون وقت ببینید محاصره کنن کسی رو که میخواد مردم رو آباد کنه، همون مردم رو بفرستن. درد اینه ها، همون مردم رو فرستادن ابا عبدالله حسین رو به شهادت رسون. اصلا جنگ های پیامبر اینجوری نبود، کجا مردمش علیهش جنگیدن؟ امیرالمومنین یه ذره اینو تجربه کرد. کی بودن؟ خوارج اومدن جلوش ایستادن. امام حسین دیگه خیلی فضا بدتر شد، همونایی که دعوت کرده بودن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، به ما توفیق بده عقلانیت دین رو بفهمیم و به دیگران منتقل کنیم. خدایا با ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا عقل ما افزون بگردان. قبل از ظهور با عنایت خاص حضرت ولیعصر عقل ما بیشتر بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان منبی نقطه آی آر.